اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اتفاقی که تو جامعه ما افتاده وسیع شدن رنج انتخاب همسره. یعنی چی؟ قبلا تو جامعه ما عمدتاً از سن 22 سالگی تو پسرها تا سن 27 سالگی این رنج درگیری ازدواج بود. یعنی دیگه از 23 سالگی 24 سالگی موضوع مطرح میشد، تو 27 سالگی هم دیگه تموم شده بود دیگه. یعنی عمدتاً پسرامون تو این رده سن ازدواج میکردن، دخترامون هم از 19 سالگی مطرح میشد، 19 سالگی دیگه تا 21 سالگی 22 سالگی ازدواج میکرد. الان اتفاقی که افتاده اینه که عده زیادی سنشون رفته بالا. یعنی ما هنوز دیروز من تلفنی داشتم، خانم 50 ساله‌ای که هندوش براش خواستگار میمد، میخواست مشورت کنه که با این فرد من ازدواج کنم یا نکنم. یعنی ما از اون طرف سن هم تو خانم ها هم آقایون اومده بالا و ازدواج نکردن، و همین باعث شده که نسل جدیدم نگران بشن خانواده ها، از سن پایین ترم اقدام کنن، که این هم چیز خوبیه. یعنی ما الان تو خانم ها از 16 سالگی بس ازدواج الان دیگه داره عرف میشه تا 34 سالگی 35 سالگی. یعنی ما یه چیز حدود 20 سال رنج ازدواج الان داریم تو جامعه ما، که ما تو مراجعاتمون داریم برخورد میکنیم تو خانم ها. تو آقایونم از 19 سالگی دوباره عرف شده، اینکه از 19 سالگی، نه اینکه قبلش نباشه، اما دیگه خیلی متداول شده. تا اون طرف 39 ساله. یعنی ما یه چیزی حدود 20 سال دامنه این سن انتخاب همسرم، که باز دوره قبل این شکلی نبود، یعنی دامنه اینقدر باز نبود. خب هر کدوممون در اطرافمون یک دو سه تا از این جوانای مجرد تو این گروه سنی داریم که دغدغه ازدواجشون هست، و اینها خود شما بهتر میدونین که عمده مشکلاتی که ما تو خانواده ها داریم مربوط میشه به این که تو این مرحله درست انتخاب نمی کنن. یعنی این انتخاب اینجا که باید حواسشون جمع انتخاب باشه، دقت های لازم صورت نمیگیره، وقت بعد نتیجهش میشه مشکلات بعدی که الان خیلی زیاد تو خانواده ها میبینیم. اینه که نشست بهاریمون رو به فضل خدا اختصاص دادیم رو این قضیه، که الان نشست زمستانمون مال قبل از ازدواج رو، نشست بهاریمون مهارت هاییه که مربوط به انتخاب همسره. وقتی که از مراجع تقلید بپرسیم در بین احکام خمس، یعنی واجب، حرام، مستحب، مکروه، مباح، ازدواج تو کدوم یک از این پنج تا قرار میگیره، خب جواب اولیه که همشون میدن اینه که مستحب مؤکده. اما وقتی که دقیق تر بخوان جواب بدن، که جواب دقیق رو تو کتاب عروت الوثقی داده، میدونین مراجع وقتی که میخواین شما ازشون تقلید کنین، اینا کتاب عروت الوثقی رو حاشیه میزنن، یعنی نظراتشون رو بر اساس اون کتاب عروه میگن که ما چه تفاوتی با عروه داره نظراتمون، بعد رساله ها رو از روی عروت الوثقی مینویسن. تو عروت الوثقی گفته شده که ازدواج پنج وجه داره، بعضیش واجبه، بعضیش مستحبه، بعضیش مباحه، بعضیش مکروهه، بعضیش چیه؟ حرامه. حالا ما به این چهار تا دیگه کار نداریم. الان تو جامعه ما عمدتاً ازدواج واجبه، یعنی حتی مستحب هم نیست. از مراجع میپرسیم کی ازدواج واجبه؟ این پنج قسمی که گفتیم، گفتن اگر جوانی بر اثر ازدواج نکردن دچار گناه بشه، لغزشی براش پیش بیاد، هی بخواد نگاه کنه به نامحرم، هی بخواد شوخی کنه با نامحرم، هی ذهنش درگیره، خب چنین جوانی، چه دختر چه پسر، اگر مجرد زیستنش باعث لغزشی بشه براش، اینکه هی بخواد مثلا تو فضای مجازی با جنس مقابل کل کل کنه و رفیق بشه و صحبت کنند و رابطه عاطفی برقرار کنند و اینها، این ازدواج برای واجب میشه. تو جامعه ما بر اساس فضایی که الان تو جامعه حاکمه، چه محیط های تحصیلی، ما خب قبلا تو جامعه دخترها کمتر تو اجتماع بودن، الان دخترای ما تو مراحل گوناگون تحصیلی حضور دارن و تو دو محیط های دانشگاهی خیلی فضای بازی بین دختر و پسر هست، تو محیط های کاری همینجور، تو محیط های اشتغالی همینجور، تو محیط های فرهنگی همینجور، اجتماعی همینجور، خب در بین بچه های متدین همینجور، تو پایگاه بسیج، تو محیط های حتی امن فرهنگیمون، همین تکیه شهدا یه محیط مقدسیه. شما نگاه میکنین اینقدر فضاهای فرهنگی ما الان در همه که دیگه مثل گذشته نیست که دختر و پسر تا قبل از ازدواج با هم درگیر نباشن، اما الان عملا چیه؟ درگیرن، به خصوص تو فضاهای مجازی که دیگه این درگیری ها خیلی اتصال کوتاه هم رخ میده. خب تو این فضا دیگه برای اغلب جوانهای ما ازدواج واجبه، بحث استحبابی نیست. و وقتی که واجب شد، فقط به اون جوان واجب نمیشه، به آحاد جامعه واجب میشه، یعنی تمام جامعه برشون واجبه یه شرایط ازدواج این جوان رو چکار کنن فراهم کنن. سند قرآنیش هم آیه شریفه و انکحوا الایاما منکم، امر تو این آیه صیغه جمع هم به کار برده، یعنی منظورش پدر و مادر نیستن، اگه بود تثنیه به کار برده بود. آحاد جامعه معذفن که جوانهای مجرد رو چکار کنن؟ ازدواج بدن. هر کسی، اونا که تو شورای شهرن باید تسهیل کنن ازدواج جوان، اونایی که تو مجلس هم باید قوانینشون در جهت ازدواج جوان باشه، اونایی که میخواد رئیس جمهور بشه باید جزء اولویت اصلیش ازدواج جوانها باشه. تا بریم توی آدمای عادی، یکی میتونه جوانی یا به جوانی معرفی کنه، مثلا به خانواده بگه آقا جون یه دختر خوب من سراغدم توی خانواده به پسر شما میخورن، این کارو بکنه. یکی واسطه‌گری میتونه بکنه، یکی میتونه کمک مالی بکنه، یکی میتونه فرهنگ سازی کنه، یکی میتونه کتابی که مفید تو این زمینه بخره هدیه بده به جوانها، به خانواده ها. هر کسی هر کاری میتونه بکنه برای اینکه کمک کنه به ازدواج جوانها، در وقتی که جوانها دچار لغزش میشن برایشون چی میشه؟ واجب میشه. و اگر ما کوتاهی کنیم و بر اثر کوتاهی ما جوانی به حرام بیفته، به گناه بیفته، ما در گناه او شریک. این وضعیتی که الان تو جامعه میبینید، این مسائل منکراتی که داره مثل خوره جنسی جوانهای ما رو از پای در میاره، این نتیجه مسدود شدن ازدواجه. نتیجه اینه که ازدواج روان نیست تو جامعه ما، نتیجه بیتفاوتی ما نسبت به ازدواج جوانها. یعنی اون موقعی که میشیم با هم دیگه درد و دل میکنیم که وای چه جامعه‌ای شده، چقدر چیزه، به کسی نمیخواد اعتراض کنه، به خودت اعتراض کن. من سهم خودم رو اجرا کردم یا نکردم؟ بذار این بحث اصلی ماست که ازدواج فوریت داره، فوریتش بر تحصیل میچربه. اگه یه دختر خانم بگید من حالا میخوام تحصیل کنم، میخوام درس بخونم، فعلا نمیخوام ازدواج کنم، فکر غلطیه. اولویتش با فوریتش بر همه کارها میچربه، اینا بهش توجه داشته باش.
بسیار خوب. حالا اگر که بر اساس صحبتی که شما فرمودید در این جامعه که میگین بالا بر اکثر جوانها ازدواج واجب هست، یه جوانی فهمه که خب الان ازدواج بهش واجب شده، چجوری باید این مقدماتش رو فراهم بکنه؟ اون ضرورت تحصیل این مقدمه واجب چگونه هست؟
تا طبیعیه هر واجبی مقدمه ای داره. شما نماز باید اون واجبه مقدمش وضو گرفتنه، طهارت، زمین پاش پیدا کردنه، و تا مقدمش رو تهیه نکنین اون واجب رو نمیتونین انجام بدین. وقت برای همین تحصیل مقدمش هم میشه واجب. یعنی وضو واجب نیست، وضو امر مستحبیه، اما چون که شرط نمازه برای نماز خوندن وضو میشه چی؟ واجب. یعنی شما واجب میشه که اون مقدمه را، بعض از واجبات اینجور نیست، بعض از واجبات مقدمش واجب نیست. مثلا چی؟ مثلا حج. شرط حج چیه؟ که شما مستطیع بشی. حالا واجب شما بری یه کاری پیدا کنی که مستطیع بشی؟ نه واجب نیست. یعنی تحصیل مقدمات حج واجب نیست که شما بری حتما چطور کنی؟ مستطیع. اگه مستطیع شدی برای حج چی میشه؟ واجب میشه. اگر مازاد درآمد داشتی خمس برات واجب میشه، اما برات واجب نیست که حتما مازاد درآمد داشته باشی. دقت کردین؟ اما توی نماز مقدمش میشه چی؟ واجب. توی ازدواج مقدمش هم میشه واجب، نه تنها بر تو میشه واجب، بر پدر و مادرت میشه واجب، بر دوستات میشه واجب، بر همسایگان میشه واجب، بر مدیران و مسئولین و بر آحاد جامعه میشه واجب. باید همهشون دست به دست. حالا این مقدمات چیه؟ اولین مقدمه تو هر کاری شناخته. یعنی ما بیگدار به آب نزنیم. اشتباه بزرگی که بعضی از جوانهای ما میکنن اینه که میگن ما خودمون میدونیم چه کار کنیم، ما خودمون میدونیم چه که باید ازدواج کنیم، ما میدونیم باید با کی ازدواج کنیم. اتفاقا شما نمیدونین، چون هیچ جای نه دبیرستان نه دانشگاه اصلا آموزشی به شما ندادن برای انتخاب همسر. مهارت‌های انتخابی شما هیچ جا یاد نگرفتی. و بدون تو ممکنه یه کارخونه دار باشی، صاحب یه مغازه و شرکتی باشی و شاگرد رو انتخاب کرده باشی، انتخاب شاگرد در محیط کار فرق است با انتخاب چی؟ مثلا یه عزیزی به من میگفت که من 7-8-10 تا خانم زیر دستم کار میکنم، 20-30 تا خانم تا رو گزینش کردم تا این 7-8-10 تا اومده، دیگه من اومده دستم که باید مثلا چه شکلی خانم رو انتخاب کرد. اشتباه محاسباتی او این بود که فکر میکرد خانمی که برای کار انتخاب میکنه با خانمی که برای همسنه انتخاب میکنه یه جوره. اتفاقا این آقایی که ادعایش این بود که من قلق خانما دستمه و بلدم چه شکلی انتخابشون کنم و بلدم چه شکلی رامشون کنم، شکست خورد تو زندگیش. یعنی تو انتخاب همسنش فکر میکرد که همسنم مثل اون شاگردی که زیر دستش کار میکنه که هرچی بهش داد بزنه، هر جور بهش امر و نهی کنه دونم چیکار کنه، بیه چشم، چون محتاج دیگه، نیازمنده به کارشه، میترسه از کار بیرونش کنی. لذا اولین چیز آگاهیه، و برای این آگاهی شرط آگاهی، اولین چیز برای این که من آگاه بشم شرطش اینه که من بدونم جاهلم، بدونم نمیدونم. پس اولین شرط ازدواج و مقدمه ازدواج اینه که من بدانم که چیه؟ نمیدونم. منطقیون میگن ما دو تا جهل داریم، جهل بسیط و جهل مرکب. جهل مرکب آن کس که نداند، و نداند که نداند در جهل مرکب ابد و ده بماند. وقتی من یه مطلبی نمیدونم و نمیدونم که نمیدونم، فکر میکنم که میدونم، هیچ وقت نمیدونم این مطلب از کسی چیکار کنم بپرسم. برای همین تا آخر عمرم تو این جهل به سر میبرم. پس اولین مرحله اینه که من بدونم که نمیدونم. ندانستن گام اول یادگیریه. یعنی من اول بدونم که نمیدونم. بدونم من تجربه لازم تو این زمینه ندارم. من قبلا ازدواج نکردم که بتونم تجربهش رو داشته باشم. و وقتی اقرار کردم به ندانستن خودم، خب طبیعیه باید برم یاد بگیرم. چه شکلی یاد بگیرم؟ برم کتاب بگیرم بخونم. خب این اولین مشکل. شما وقتی که نمایشگاه کتاب، الان یک ماه دیگه نمایشگاه کتاب برین تو تهران، با یک مثلا غرفه های متعدد، فکر میکنم نزدیک به 1000 تا غرفه باشه اگه بیشتر نباشه تو نمایشگاه این کتاب، شما تو اغلب این غرفه ها میگین یک کتاب برای ازدواج میخوام، چند تا کتاب نشونتون میدم. من امتحان کردم که یه بار با بچه ها گفتیم میخوام هر چی کتاب تو نمایشگاه هست در تو ازدواج بگیریم، دیدیم تو هر غرفه میریم بالاخره دو سه تا کتاب در تو ازدواج. خب وقتی که آدم با یه آشفته بازاری از کتاب‌های متعددی در رابطه با ازدواج رو برو میشه، و خب طبیعیه وقتی که این آشفته بازار باشه دا شما، ما توی یه مرحله که رفتیم 2500 تا کتاب در تو ازدواج تهیه کردیم، خب این جواب کدومش رو بخونه؟ همیشه که نمیتونه بخونه که، حوصله‌اش هم واسه یکی دو تا کتاب که بیشتر نیست. اتفاقا اینجا خطایی که رخ میده اینه که یک دو تا کتاب بخونه بگه خب من دیگه همه چیز رو فهمیدم، تازه کتابایی خونده که اصلا کتابایی که ربطی به جامعه ما داشته باشه نیست، اصلا ربطی به فرهنگ ما نداره، اصلا کلیگویی کرده، اصلا معیار دست نداده. بعضی از جوانام تا این کتابا رو میخونن و میبینن چیزی دستشون نمیگیره، میگن کتاب خوندن فایده ای نداره، در حالی که اشکال تو این بود که باید اول میپرسیدی چه کتابی بخونم، از اهلش میپرسیدی، آگاهی پیدا کنی که کتاب مناسب رو انتخاب کنی. همین فکر باعث شد که ما کل این کتاب رو نشستیم بررسی کردیم با تیمای تحقیقاتی، این کتاب متن مهر رو بر اساس همین نوشتیم که جوان ها سردرگم نشن. به حمدالله خیلی هم پاسخ گرفت، نمیدونم الان به چاپ 67-8 رسیدیم، چون که سعی کردیم که نکات مثبت کتابای دیگه را کامل جمع‌آوری کرده باشیم، خونده باشیم، بعد ایراده و نقطه ضعفاشو بدونیم چیه، بعد سعی کنیم یک کتابی که هم با فرهنگمون سازگاره، هم کاربردی باشه، هم رو جزئیات دست گذاشته باشه انجام بشه. کتابای دیگه هم هست که خب شما یا نویسندش باید براتون قابل اعتماد باشه. البته این جمله هم براتون میگم، گاهی یه فردی سخنران قهاریه، خوب سخنرانی میکنه، بعد تا کتابشو میخونیم این کتاب خیلی پروپیمون نیست، فرق است بین قلم با گفتار. عکسش هم داریم، طرف نویسنده قهاریه، دعوتش بکنه یه جای سخنرانی، شما میبینید با صحبتش میبینید اصلا کیف نکردین، اصلا چیزی دستتون ها دسته که تو کتاباش خیلی مطلب شما گیردون میاد. الزاماً وجهه شخصیتی فرد که سخنران خوبیه دلیل نداره که مطالب کتابش هم مفید باشه، باید کش کتاب‌های مفیدی که کاربردی باشه، با فرهنگ بومی خودمون سازگار باشه و دقیق باشه، مطالب پشتوانه علمی دینی داشته باشه، اینا رو پیدا کنه. خب این یکی از کارها. سیدی های آموزشی که باز از آدمایی باشه که اینها بحثای ازدواج باز با فرهنگ ما ارتباط بدن، دستور عمله هاشون کار برده باشه، اینا لازمه. پس آگاهی ما میتونیم با مراجعه به کتاب های خوب، سیدی های آموزشی، سخنرانی هایی که کاملا کار برده باشه تو این زمینه و مشورت با انسان های با تجربه و متخصص. بعضی وقتا یه فردی هیچ مدرک علمی نداره ولی تجربه خیلی خوبی داره، خب خیلی از آگاهی، همین پدر و مادری که شما ممکنه خیلی هم حرفاشون حرفای متخصصانه ای نبینی، خیلی لابلای صحبتاشون ممکنه نکاتی باشه که خیلی بتونه آگاهی بخش. پدر بزرگ، مادر بزرگ، عمود، دایی، بزرگترای اطراف هستن که اونایی که به خصوص شما رو خوب میشناسن، چون که خیلی از آموزش هایی که ما باید ببینیم آموزش های کلیشه‌ای نیست که بین من و دیگری یکسان باشه. ممکن است یه مطلبی برای من مفید باشه، برای نفر دیگه چی باشه؟ مضر باشه. اینا چیزایی که بعضی ها بهش توجه نمی کنن. ولی وقتی من با یه کسی مشورت کردم که یا منو خوب میشناسه یا اینقدر قدرت و تسلط روحی روانش قویه که یه رو بیست تایی که با من میاد صحبت میکنه، شخصیت من میاد دستش، وقت اون میدونه که چه نکاتی به من بگه. لذا اینها چیزایی که میتونه آگاهی ها رو فراهم کنه. این گام اول به صدا تصمیم آگاهیه، آگاهی پیدا کنم آیا وقت ازدواجم هست یا نه، اول باید تکلیفم با این روشن کنم. من الان فعلا الان ازدواج کنم خوبه یا خوب نیست؟ آیا شرایط لازم برای ازدواج رو دارم یا ندارم؟ اگر جواب منفی بود شرایط رو ندارم، چه شکلی حالا شرایط رو چکار کنم؟ کسبش کنم. اگر آدم خام وارد ازدواج بشه و بدون اینکه بتونه شرایط اولیه رو داشته باشه اقدام به ازدواج کنه، خود همین مشکلاتیه براش به وجود میاد. در این حالی که ما معتقدیم باید سن ازدواج بیاد پایین، ولی از اون طرف هم معتقدیم باید شرایط ازدواج تا حد نسبی فراهم باشه. چرا اینا رو در خلال جلسات انشاءالله بحث میکنیم. این گام اوله که شناخت از خود، شناخت از شرایط ازدواجه و اینکه من چه کارهایی باید بکنم.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم هستم جناب آقای دکتر. بحثی که مطرح کردید در مورد اینکه حالا آیا ازدواج واجب هست یا نیست برای یک فردی و بعد اگر واجب هست بروند و مقدماتش رو به دست بیارن، این هست که به ذهن من جوان این خطور میکنه که آیا این واجب بودن فقط از حیث بحث غرایز هست، یا اینکه اگر من توی یک کلاس درس تو دانشگاه نشستم میبینم دیگه تمرکز قبل رو ندارم، این هم مصداق اون میشه، یا اینکه اگر که نسبت مثلا به یک ماه قبل، دو ماه قبل، یک سال قبل، دو سال قبل نسبت به کارم، به اشتغالم بی‌حوصله شدم، پرخاشگر شدم، اینم نشون میده که این واجب شده یا نه.
بله، ببینین دو تا جنبه داره، خیلی خوب اشاره کردن. یه جنبهش که بیشتر همه حواسشون به اون جنبه است مربوط میشه به غرایز جنسی. من احساس میکنم که شرایط من از نظر غرایز جنسی خیلی قویه، محیط جامعه‌ام لغزنده است و من تحت فشارم. هر کسی هم خودشو بهتر میشناسه، چه دخترش چه پسرش، احساس میکنه که من تا با یه پسر مواجه میشم خیلی از نظر روحی تحت فشار قرار میگیرم، یه دختر همینجور. یعنی هر آن ممکنه من خطایی از امسال رخ بده. فقط هم نسبت به جنس مقابل نیست، گاهی نسبت به همجنس. من نسبت به همجنس هم ابراز محبت هام ابراز محبت های از جنس عاطفی نیست، از جنس غرایز جنسیه. اینا خیلی خطرناکه. یا حتی نسبت به خودم، من ممکنه دچار بیماری خودارضایی شده باشم و فوق‌العاده بیماری خطرناکه. پس یه دستش که من متوجه وجوبش میشم حوزه غرایز جنسی. گاهی من بر اثر تقوایی که پیدا کردم و مراقبتی که از خودم دارم غرایز جنسی رو دارم خوب مدیریت میکنم، یعنی اجازه نمیدم که ذره این غرایز جنسی به اصطلاح لغزشی برای من ایجاد کنه. ولی این مدیریت کردن، چون که من ازدواج نکردم، یه جورایی با سرکوب کردن شکل هم شده و بر اثر این سرکوبی غرایز جنسی من اصلا یه مشکلات دیگه تو درونم ایجاد شده که اشاره کردن نمونه هاشا. مثلا من دیگه خیلی بی‌حوصله‌ام، خیلی تنبلم، دل به کار نمیدم، بی‌حالم، احساس میکنم که خیلی ولم، انگیزه باز ادامه ندارم، یه رکود و رخوتی تو زندگی ایجاد شده. یا حتی میتونه برعکس این باشه، من زیادی به دیگران محبت میکنم، من نمیدونم به اصطلاح محبت هایی که میکنم از نوع نو دوستی نیست، یه جورای دیگه هست، خیلی نامتعارفه. همه متوجه نامتعارف بودنش میشن. یا جور دیگری زدیته که من نسبت به خیلی چیزا پیدا میکنم. مثلا تو دانشگاه نگاه میکنیم، مثلا یه دانشجوی پسری به شدت نسبت به دخترها چیه؟ زدیت داره. دوباره این دخترها اومدن، نمیدونم اینا فلانن، اینا بیستانن. حتی میتونه اینجوری جلوه کنه، یعنی طرف به خاطر سرکوبی غریزه جنسیش نسبت به جنس مقابل متنفر باشه و هی درگیر باشه، دعوا کنه با جنس موباش، دخترش با پسرش، پسرش با مثلا. من خیلی وقت تو محیط های دانشجویی میبینم این پسر دختری که به جون هم میفتند و درگیر میشن، حالا چه تکی چه گروهی. مثلا یه دختری کلن با پسرا مثلا تو کلاس برخورد میکنه، یه پسری با کلن با دخترها، عمدتاً اینا مشکلشون ازدواج، یعنی این داره این شکلی. من اینو توی محیطی گفتم و یه پسری که خیلی بد و بیراه به دخترم گفت، خودش بعد اومد پیش من اقرار کرد با فرق با شما، من مشکلم جای دیگه است. نسبت این نتیجهش این شده که من نسبت به جنس زن یک حالت مثلا بی‌پروا و منفی پیدا کردم و توهین‌آمیزی پیدا کردم. کلن رفتارهای نامتعادلی که عامل دیگه نداشته باشه، و ببین بعضی وقتا شما امتحان رو خراب می‌کنی، دچار افسردگی می‌شین. نگو من شوهر می‌خوام، من زن می‌خوام، نه، این به خاطر فشار امتحانده، فشار ناراحتی امتحانده. تو خونه یه مشکلی پیش اومده، پدر و مادر یه درگیری پیدا کردن، همه چیزا به همه چیز ربط نره، گاهی عاملش مشخصه. تو به خاطر این حادثه که پیرامونت رخ داده یه همچین ضربه‌ای بهت وارد شده، یه همچین نگرانی ایجاد شده، اینجور. اما بعضی وقتا نگاه میکنیم نه، هیچ عاملی در کار نیست، یا اگر مسئله یه پیش اومده یه مسئله عادیه، برای همه پیش میاد، اما من چقدر متاثر شدم، این خبر از اون خلای روحی من میده، خلای عاطفی من میده که من تحت در فشارم، و همین باعث میشه که من خیلی چیزا مختل بشم.
بسیار خوب، خیلی ممنون هستم. سوالی مطرح شده های دکتر که بیان میکنن که خب ما الان میاییم بررسه میکنیم و میبینیم که خب حالا شرایط ازدواج واجب شده بر جوانمون، ولی مقدماتش رو به هر نحوی که حالا دلیلش هم گفته نشده ما نمیتونیم کسب بکنیم. آیا تو این فضایی که الان وجود دارد برای جامعه ما، ما میتوانیم بر گذشته پاک فرزندمون دلالت بکنیم و بگیم که چون فرزندمون یه گذشته خوب و خیلی با تقوایی داشته، در آینده هم همینطور خواهد بود و ما این ازدواج رو به تأخیر بندازیم؟ یعنی بحث بله. تقوا رو جلو بله. میکشم، میگم به خاطر بحث تقوایی که در گذشته بوده ما ازدواج رو عقب بندازیم.
بله، یکی از اشتباهاتی که خانواده ها میکنن دقیقاً اینه، یعنی میگن بچه ما بچه سربزیریه، بچه ما بچه خوبیه، بچه ما بچه درسخونیه، بچه ما بچه باهوشیه، بچه ما بچه پرکاریه، حالا فعلا نگران نباشین، این مشکلی براش ایجاد سرش طولای که خودشه. اینجا باز وقت بعد چند سال بعد همین خانواده میاد و من بارها برخورد کردم با پدر و مادرهای که عش میریختن یا نگرانی شدید که ما بچه‌مون رو خراب کردیم. یعنی این بچه بچه سالمی بود، بچه خوبی بود، ما هی پشت گوش انداختیم و حالا شد اون چه که باید بشه، اون چه نباید بشه. خانواده‌ای بودن، مادری بود اومد با من اینقدر گریه میکرد، گفت این پسر من پسر خیلی پاکی بود، سال اولی که رفت دانشگاه هی اومد گفت ماما من زنم بده، من به صدا خیلی نیازم. اما من گفتم تو بچه ای یا هی پشت گوش انداختم. وقت آخرش اینشون با یه دختری دوست شد و بعد یه اینقدر به هم وابسته شدن و بعدم اومد پدر و مادرش رو وادار کرد که من باید با این دختر چیکار کنم، در حالی که هیچ تطابق فرهنگی هم نداشتن، ولی دیگه مادره نمیتونست کاری بکنه. من خودش هر دفعه به من بگو که خودم کردم. ببینین حالا تازه این بچه خوباشم، که این بچه نمیخواد آلوده بشه، نمیخواد گناه آلود بشه، حالا میگه بیاد لاغل مثلا من میخوام با این فرد ازدواج کنم. اگر میخوان پدر و مادرها تو انتخاب فرزندانشون سهیم باشند، باید زودتر به فکر بیفتن، نگذرن بچهشون بره عاشق بشه، یکی عاشقش بشه و وابسته بشه، بعد بیان سراغ ما که بیان ببینیم باید ما چیکار کنیم. این دختر من عاشق یه پسری شده، این پسر چند سال ازش کوچیک‌تره، اصلا مالی یه فرهنگ دیگه است، اصلا به ما نمیخورن، هیچیشون نمیخوره، این دخترم ولکن معامله نیست، یا این پسرم ولکن نیست. خب ما به پدر و مادر میگیم آقا جون قبل از اینکه کار به اینجا بکشه شما باید به فکر میبود. یادم میاد یه پسری بود خیلی بچه، همه چی تموم بود، یه هم نبوغ علمی داشت، هم قدرت کاری داشت، هم جذابیت ظاهری داشت. بعد ایشون علاقه من شد به یه خانومی که چند سال از او بزرگتر بود، حدود 4-5 سال از او بزرگتر بود، یه ازدواج ناموفقم داشت، هیکلنم اصلا به این فرد نمیخورد و خانواده تن فرهنگشون اصلا با اون خانواده نمیخورد. البته این پسرم خیلی احترام پدرش رو، پدر پسرم بودن پیش من و هر جفتش هم احترام همدیگر خیلی داشتن. حالا تازه این مورد پاستوریزش بود دیگه، یعنی این پسر برخورد با پدر نمیکرد، پدرم برخورد با پسر نمیکرد، ولی یه خیلی مؤدبانه پسر اصرار داشت، پدرم گفت نه نمیشه، این اصلا به ما به هیچ وجه نمیخونه از هیچ زمینه. حالا سالها بود که یه دو سال هم بود که این تو پسر دوتا، حتی من تا به من مراجعه کردم حدس کردم که اینا بین همدیگه صیغه هم خوندن، چون حالا اون دخترم ازدواج رو کرده امکانش هست. محرمانه از پسر پرسیدم، گفت بله، این کار به اینجا خواهم رسیده. توی نشستی که پیش من بودن پدر خلاصه خیلی صریح به پسر گفت که غیر ممکنه من بزنم تو با این دختر ازدواج کنم. دخترم گفت هرچی شما بگی. پسر گفت من رو حرف شما حرف نمیزنم، ولی بدون اگه من با این دختر ازدواج کنم شارگمو میزنم با این دیگه. اصلا این پدر تو خودش نبود، هی من پیش من التماس میگم با اینکه به فریادم به آج آقا چرا زودتر به فکر ازدواج پسرت نیفتادی؟ پسری با این شرایط؟ که من میگفتم بهش، بودم وقت گفتن کلیگویی یا اینا که حرف نشد که، شما باید خیلی زودتر اقدام میکردی. بله شما یه تکا تعارفی میکنی، اون پسرم یه نه حالا زود امردم هم درس بخونم، بعدم دیگه شما میگون خدا به درد بیامرزار روشی درس بخونم و به درد سر نمیگردن، یا شما به دخترتون یه تعارفی میکنید اونم یه نه ماما حالا فعلا کسی خواستگار را ننده کن باشه، مشکلات اقتصادی هم هست، خدا پدرش رو بیمزار بشنه درسش رو بخونه. ولی واقعش اینه که اینجوری نیست. این پسر نیاز داره به جنس مقابل، این دختر نیاز داره. اگر پدر و مادر میخوان دخیل باشن تو انتخاب همسر فرزندانشون، اگه میخوان بچهشون رو هوا هوس انتخاب نکنه، اگه میخوان وصله ناهمرنگی وارد خانوادشون نشه، اگه میخوان با تفاوتها و تعارضهای فرهنگی رو برو نشن، حق با پدر بود، این دوتا به هم نمیخوردند. وقتی که دیگه اینجور شیفته یه همشونند رابطشون اینقدر نزدیک شده، دیگه چیکار میشه کرد؟ البته اون قضیه به خیر گذشت، یعنی اون دختر اومد بشه من وای با اینکه هر چی شما بگین من عمل میکنم. گفتم راست میگی که هر چی من بگم من گفت. گفتم از من میشونی از همین الان دیگه قید این پسر رو بزن. اگه تو قیدش رو بزنی، اگه تو رابطه رو قطع کنی، باز از نظر روحی برای تو آرامشش بیشتر. گوش نداد و ادامه داد. بعد یه هر چی اومد من شبتم تو که اون روز حرف منو گوش ندادی، بذار دیگه ببین چی پیش میاد. وقتی یک روز اومد این دختر و عشق میجخت گفت که هیچ، اون آقا پسر ازدواج کرده بود، پیامک دادید که دیگه با من تماس نگیر. گفتم اگه اون موقع حرف منو گوش کرده بودی، موقع خودت قضیه را چیده بودی، اون موقع ناراحت میشدی قطعا، اما اینجور ضربه نمیخورد. خلاصه این که پدر و مادر رو باید زود به کار، اگه میخوان نقش داشته باشین تو ازدواج فرزندانتون، باید زودتر بیان تو میدون. اونی که زودتر میاد تو میدون، میدون رو تعیین میکنه، میدون بازی. اونی که تاخیر فاز داره دیر میاد، دیگه عملا باید بپذیره هر اتفاقی که افتاده.
بسیار خوب. شاید آقای دکتر برای این بحث تقوا و اینکه حالا خانواده ها هم زودتر دست به کار بشن، بشه حالا به امثال روایات و احادیث که تو بحث دینمون هم هست اشاره بکنیم. ما توی کافی جلد دومش میخونیم که پیامبر میگن، حدیث روایت هست که میگن پیامبر به همه ی آهاد جامعه سلام میکردن، ولی حضرت امیرالمومنین به خانوم های جوان سلام نمیکردن و وقتی هم ازشون میپرسیدن گفتن من بیم اون رو دارم که شاید این ثوابی که تو این سلام کردن باشه خیلی کمتر از اون اتفاق بدی باشه که بعدش میفته. و بعد یه فکری که آدم میکنه میگه خب اینا حضرات معصومین بودن و اینجوری بودن، شاید ما حالا فرزندانمون با اینکه بگن حالا درس میخوایم بخونیم و اینها شاید نشه خیلی به صحبتشون اکتفا کرد. یا حالا مثال حضرت یوسف رو بزنیم که اون قضیه ما عبر و نفسی که حضرت یوسف معصوم بودن به هر حال، ولی وقتی اینجوری صحبت میکنن دیگه ما خیلی باید حواسمون بیشتر از این به خودمون باشه.
بله واقعیتش همینه و بسیار سخته تو این شرایط مجرد زیستی توی محیط های مشترک اجتماع. جوان های عزیزی هم که فعلا امکان ازدواج ندارن باید برحذر باشن از اینکه تو فضاهای مشترک اجتماعی، حالا چه تو تحصیل چه تو اشتغال، حالا اگه مثلا دختر خانومیه رفته دانشگاه مواظب باشه خیلی درگیر نشه با پسرها، در معرض اونا قرار نگیره، به حفاظ و حریم ویژه‌ای برای خودش تعریف کنه، پسرش هم همینجور، و الا خیلی سخت مدیریت کردنش تو فضای مجازی هم همینجور، تو بقیه ارتباطهای کاری هم همینجور.
بله حالا روی سیلی که میریم جلو، اولا خواهشم این هست که دوزار محترم سوالات رو در حیطه بحثی که داریم انجام میدیم بپرسن، یه سری سوالات مطرح میشه انشاءالله اینها رو در موقع خودش به صورت کامل و مفصل صحبت خواهیم کرد. ولی این صحبت های بانکی میشه که میگن خب الان ما فهمیدیم واجب هست و خودشناسی هم رفتیم انجام دادیم، کتاب ها هم رفتیم مطالعه کردیم، سیدی ها هم گوش دادیم، ایراد ها رو فهمیدیم. این ایراد ها رو، این موانع ازدواج چه شکلی میشه الان برطرف بکنیم؟ میایم جلو به حیطه های مختلفش برسیم، مثلا یکیش بحث تحصیلات هست، یکیش بحث سن هست، این آرام حالا اگر میشه اشاره بهش بفهم.
موانعی که برای ازدواج هست هر کدومش یه باب جدایی داره که باش باید چه شکلی برخورد. یکی از موانعی که مطرح میشه سنه، میگن تو حالا کوچیک، مثلا تو حالا بچه ای. اولا بتونین تو سن، سن شناسنامه مراد نیست. برای دخترها اولین سن مطرح برای ازدواجشون همون وقتیه که خواستگار داره میاد براشون. یعنی به محض که شما دیدین هی تلفن زده میشه که دخترتون رو شوهر میدین یا نه، این نشان دهنده اینه که این دختر یه قابلیتی پیدا کرده که در معرض ازدواج قرار دارد میده، دور رو اون شرط اولیه دارد براش رخ میده. هرچند این کافی نیست، ولی بخوام بگم برای همین نمیشه مثلا ممکنه یه دختری تو 15 سالگی اینجور باشه، جسه بزرگی داشته باشه و ظاهرش 15، یعنی سنش 15، شناسنامش 15 سال، ظاهرش مثلا 18 ساله بزنه. درست. پس به نظرم یکی از شاخصهای خیلی خوب که خیلی راحت میکنه شما را همین ببینید جامعه از کی به سمت، نه اینکه یه استثنایی رخ داده باشه یه نفر بگید من میخوام با دخترم ازدواج کنم، و نه منظورم این نیست، همین که یه دفعه مثلا تو مهمانی شرکت میکنی، توی مجلس شرکت میکنی، اطرافیان به شما میگن که دخترتون قصد ازدواج داره یا نه، دوره یه جدیه شرکت کردین، دوره یه همچین جمله ای شنیدین، یه پالسه که دیگه دختر من وارد چی شده؟ مرحله سن ازدواج شده. حالا این ممکنه 15 سالی باشه، 16 سالی باشه، 17 سالی باشه، 20 سالی باشه. شرطی که برای ازدواج مطرح میکنن بلوغه. بلوغ ملاکه نسه. منتهی بلوغ به معنای بلوغ شرعی نیست. که اون خب بلوغ شرعی یعنی دختر 9 سالش که بشه بالغ بشه. حتی اونجا بهش میگن تکلیف، بلوغ نمیگن. سن تکلیف شرعی بهش میگن. یه پسر مثلا حد اکثر تو 14 سال و نیم این اتفاق براش میفته، هرچند ممکنه زودتر بیفته براش. نه، منظور صرف بلوغ شرعی یا تکلیف شرعی نیست، منظور بلوغ جنسی هم نیست صرفش، که مثلا فرد محتلم بشه، مثلا تجربه احتلام داشته باشه، نه اینم منظور نیست. یا مثلا دختر خانم احلام ثلاثه براش رخ بده، اینها باز به صدا ملاک شرط لازم هست ولی شرط کافی نیست. بنیه جسمی باز میتونه یکی از جنبه های بلوغ باشه، بشکن بلوغ جسمی، که بنیه این دختر و بنیه این پسر در حد ازدواج باشه. بهش میگن بلوغ اشد. اون شرطی که مال ازدواجه بهش میگن بلوغ چی؟ اشد. بلوغ اشد یعنی ترکیبی از بلوغ جنسی، بلوغ جسمی، بلوغ عاطفی، بلوغ عقلی، بلوغ روانی، بلوغ اجتماعی. یه ترکیب از این هاست، نه یکی از این بلوغ ها. و توش بلوغ اقتصادی نیست، ترکیب بقیه بلوغ ها منهای بلوغ اقتصادی. این بلوغ اقتصادی جز شرایط ازدواج نیست، اما بقیه بلوغ ها باید باشه. در چه حد باید باشه؟ در حد نسبی باید باشه، نه در حد مطلق. یعنی خیلی از این بلوغ‌ها تا طرف ازدواج نکنه و فرزندان نشه به اون مطلقش نمیرسه. در حد قابل قبولی از هر کدوم از این بلوغ‌ها داشته باشه. بلوغ عاطفی یعنی چه؟ بلوغ عاطفی یعنی بتونه عواطفش رو مدیریت کنه در یه حد نسبی. یعنی اونجایی که بخواد ابراز عواطف کنه بتونه ابراز کنه، اونجایی که نباید ابراز عواطف کنه بتونه ابراز نکنه. نسبت به عواطف دیگران اونجایی که باید پاسخ بده پاسخ بده، اونجایی که نباید پاسخ بده پاسخ نده. مثلا کسی که متوجه عواطف دیگران نیست و نمیتونه پاسخ بده، یعنی که اومد ازدواج کرد همیشه همسایش دچار مشکله. یه من هرچی به این ابراز عاطفی بکنم اصلا تو باغ نیست، یعنی به بلوغ عاطفی نرسیده. هنوز نسبت به عواطف دیگران هیچ احساسی از خودش نشون نمیده. بلوغ اجتماعی یعنی اینکه طرف تو جامعه که هست ملاحظه نگاه دیگران رو خودش داشته باشه، هر رفتاری از خودش نشون نمیده. بچه های کوچیک تو مهمونی تا گشتشون میشه میگه ماما من گشنه میم، چرا سفره نمیندازن؟ اما هیچ وقت یه آدم بزرگ چنین حرفی، این نشانه بلوغ عاطفی نیست، نشانه بلوغ چیه؟ اجتماعی. آدم بزرگ این حرف رو نمیزنه ولی بچه این حرف رو میزنه. خب کسی که به یه همچین بلوغ اجتماعی نرسته باشه ازدواج کنه، کلی سوء تفاهم و دعوا و مشکلات بعد به وجود میاره تو برخورد با آدم شوهراش یا آدم زناش. درست؟ چون که تشخیص نمیده که رفتارای من تو جامعه زیر ذره بینه، هر حرفم هر سخنم ممکنه قضاوت‌های نسبت به من به دنبال داشته باشه. پس باید در یه حد نصابی، بازم تاکید میکنم حد نصاب نه مطلق، در یه حد قابل قبولی به بلوغ اجتماعی رسیده باشه. به بلوغ عقلی لازم باید رسیده باشه. بلوغ عقلی یعنی قدرت تشخیص داشته باشه، هر سخن جایی یا هر نکته مکانی داره، کجا چه کار کنم. بلوغ عقلی یعنی یه پختگی پیدا کرده باشه. بعض وقتا این جوان خیلی خامه. یه پسر دختری اومدن پیش من، خانواده‌شون گفتن این پسر دختر میخوان با هم ازدواج کنن و اینا. اون پسرم اومد پیش من و گفتیم خیلی خوب ما کمک میکنیم به شرطی که شما بلوغای لازم رو داشته باشین. جفتشون سال اول دانشجوییشون بود. بعد ببینید اینجور وقت آدم نمیتونه مخالفت جدی کنه، باید با اینا راه بره تا خودشون به نتیجه برسن که میشه یا نمیشه. نمیشه اولش بگو مطلقا نخیر نمیشه، شما بچه این شما چی اینا. منم به خانواده شدم باشون راه برین. به پسر گفتم اول که فعلا یک ماه باید هیچ گونه ارتباط با این دختر نداشته باشه. گفت چشم. رفت و یک ماه بعد اومد خانواده‌اش هم تایید کردن، همه ارتباط را قطع کردن. خب این گام اول. گام دوم حالا باید مثلا رسمی خانواده ها وارد مثلا حالا گفتم حالا با معیار رو فیک کن، معیارش رو فیک کن. گفتم حالا ببینیم معیار رو میخونه بگو بله. گفتم حالا برخورد رسمی ها هی ما مرحله مرحله براش تعریف میکرد که تو هر مرحله خودش ببینن و خانواده ها ببینن که این درسته یا نه. به یه مرحله رسید گفتم باید ببین جفتتون فلان تست بدین و ببین سراغ فلان مشاوره جواب تست از اون بگیر. نگفتم چیزی که مشاوره بود، فقط ببین تست بدین. اینا رفتن تست گرفته بودن، رفتن یه مشاورم اونجا بود، عجله داشتن دیگه. گفتم خب به این مشاور بگم جواب تست بده. بعد تا رفتن پیش اون مشاور، اصلا هیچی ازشون نپرسیده بود، نه تست دیده بود، نه هیچی، نه پایین گذاشته بود، نه بالا گفته بود شما بچه این به نمار کار زندگی دون. شما چه به ازدواج، به پسر اینجا گفته، به دختر نگفته. تا این جمله رو گفته بود مشاوره، پسر از سبانی و رگا زده بود بیرون، دخترم عشق و گریه و ناله از اتاق اومدن بیرون. اون با عصبانیت، اونم با ناله. یه دفعه مادرشون یه دفعه نگران شد که همین رفتار نشون داد که اینا به بلوغ لازم. بعد این پسر یه ما بعد من پیشه برن گلایه داشت که چرا باید این مشاور این برخورد رو بکنه. گفتم خب یه آزمونه بود برای شما و تو نشون دادی که خیلی بچه. اون دخترم هم نشون داد. وقت براش گفتم، گفتم همین هفته گذشته مشابه اتفاق شما برای یه پسر دختری افتاد. اینا اینجور برخورد کردن. فرق یه آدم بالغ نسبت به نظر مشابه با یه آدم یا با یه بچه همینه. دیدی بچه رو تا بهشون بگی شیر نخور چی کار میکنه؟ تو همون کارهایی داشته میکردی؟ آدم بالغ جوری دیگه برخورد میکنه. درست؟ قبول کرد. گفت راست میگی. با بچه بود. خودش پی برد. همین مثال. دو نفر دیگه هم رفتن بهشون این حرف را زدن و شما هم رفتی این حرف را زدین. ببین اون چه برخوردی کرده، تو چه برخوردی کرد. تا براش گفتم اون چه برخوردی کرد، پسر چه برخوردی کرد، دختر چه برخوردی کرد، یه فکر کردید آره خیلی ما برخورده اون بچه کار نبوده. گفتم خب پس این نشون میده که تو هنوز به بلوغ لازم نرسی. این هم یه بلوغ عقلی. پس ببینید تو همین برخوردها به دست میاد که این بلوغ لازم رو داره یا نداره. خب حالا تا نداشت ما نمیگم تو قید ازدواج بزن، میگم یه 6 ماه روش کار کن. 6 ماه کار کن. اتفاقا این بلوغ‌هایی که ما گفتیم از جنس هوش عاطفیه. هوش عاطفی قابل تقویت کردنه، قابل تربیت شدنه. هوش ریاضی اینجور نیست. هوش ریاضی خیلی دیر تغییر میکنه، ولی هوش عاطفی خیلی با سرعت میشه تغییرش داد. فقط کافیه آدم بدونه من چی ندارم، بعد بره آدمایی که این ویژگی ها رو دارن بره تو نخشون ببینه اونایی که بلوغ عقلی دارن رفتارشون چه شکلیه، با رفتار خودش مقایسه کنه تا یاد بگیره. درست؟ یعنی خیلی هم لازم نیست کلاس بره. کلاس هم خوبه بره، با کلاس هایی میزن برای یه تقویت هوش هیجانی، یه تقویت مهارت های زندگی، اینا رو بره. اما همین جور هم میتونه تو اطرافش نگاه کنه، مثلا این چیزایی که تو خودش نیست تو اونایی که هست بده تو نخشون، با اونا یه خورده رابطه برقرار کنه. آهی طبع انسان دزده دیگه، ویژگی های دیگران رو میدزده تا این طبیعتش به این سمت بره.
بسیار خوب، خیلی ممنونم. در مورد بحث همین سن که مطرح کردن آقای دکتر، سوالی مطرح شده و گفتن که آیا حالا کسایی که از سن ازدواجشون گذشته، مثلا 45 سالشون هست و مجردن، اینها باید روی کرده شد نسبت به قضیه ازدواج برای هم بحث سن چه جوری باشه؟ آیا با کسی که مثلا 20 سال از خودش اختلاف سنی داره ازدواج بکنه، یا اینکه نه این فرقی داره زمانی که میخواد ازدواج بکنه با کسی که 25 سالشه؟
همسنی توی ذهن عموم جامعه یه چیز بدیه برای ازدواج کردن، یا اینکه مثلا اگر دختر بزرگتر از پسر باشه، یعنی عموم جامعه میگن نه نباید پسر و دختر همسن سال باشه، باید لااقل 3-4 سال پسر بزرگتر باشه. هم ذهن عموم مردم اینه، هم تا به مشاور مراجعه میکنیم اونام همینا میگن، به روحانیون هم متدینم که مراجعه اونام همینا میگن. ولی واقعیتش اینه که این حرف هیچ پرپایه‌ای نداره، نه پرپایه علمی داره نه پرپایه شرعی داره. درست؟ وقتی که بهشون میگیم آقا جون شما تحقیق تو این صورت انجام دادین که حتما باید پسر دختر فاصله سنشون 3-4 سال باشه، 3-4 سال پسر بزرگتر دختر باشه، همه میگن نه دیگه همینجور بودست دیگه. میگه خب از کجا میدونه الان هم تو جامعه ما همینجور هست؟ من روش کار علمی وسیعی انجام دادم و به نتایج خلاف این رسیدم. خیلی جا هم در محیط های تخصصی مطرح کردم و اونا پذیرفتن و خیلی از سرشناس های علم هم همین نظر رو دارن، یعنی روانشناس های درجه یک کشور ما هم دقیقا همین نظر دارن. اولا بدونین الان بیشترین ازدواج هایی که تو کشور رخ بده ازدواج همسالانه، یعنی بیشترین رنج ازدواج ها مربوط به چیه؟ همسالانه. این اداره ثبت احوال آمارش مشخص کرده. و اتفاقا به نسبه ازدواج هایی که داره در بین همسالان رخ میده طلاقاشون به نسبه کمتر از بقیه ازدواج هست. تعداد طلاقاشون هم زیاده و چون تعداد ازدواجشون زیاده، ولی نسبت که میگیری به نسبه چی میشه؟ کمتر، یعنی ازدواجشون موفق‌تر بوده. این در تبا این تحلیل زیادی هم داریم که اتفاقا تو دوره ما ازدواج همسالان یا حتی ازدواج دختر یک سال بزرگتر از پسر مشکلی نداشته، موفق هم چیه؟ بوده. اما چند تا ملاحظه داره. یه ملاحظه اینه که تو سنین پایین اینا توصیه نمی کنه. مثلا یه پسر 18 سال خود با یه دختر 18 سال ازدواج کنید اصلا توصیه؟ یعنی یکی تو سنین پایین ملاحظه داریم که حتما فاصله سنی تو سنین پایین رعایت بشه. تو سنین بالا هم یه ملاحظه تو بعضی از مقاطع سنی داریم که تو سنین بالا دختر خانم، مثلا اگه یه دختر 35 ساله 38 ساله بخواد با یه پسر 38 ساله ازدواج کنه، ما روش انقل داریم. حالا چرا انقل داریم؟ علتش اینه که این دختر خانم دیگه از نظر قوای جنسی رو به آخره، دو سه سال دیگه قوی نیست این قوا تو وجودش، حالا فوقش 5 سال. و این پسر اینجور نیست، این تازه تا ازدواج کنه شعله های جنسی توش چطور میشه؟ زنده میشه و هی قوی یا قوی تر وقتی نا بعدا دوچار ناسازگاری های جدی میشه. لذا اگر تو اون سنین بالا هم میگیم یه ملاحظاتی داشته باشن رو فاصله سنین، مثلا تو سن 37-8 سالگی باز با یه مردی که یه تو سنش بالاتره ازدواج کنن، نه با مثلا یکیست که هم سن و سالش هست یا حتی پایین تر از آنها هست، چون بعدا دچار مشکل میشه. اما در سنین وسط مثلا بین 25 تا 30 سال نه این طوری نیست، یک سال باشن یک سال بزرگتر باشد حتی دو پسر مشکلی ایجاد نمیشه. این یه ملاحظه. ملاحظه دیگه این که اصلا سن شناسنامه ملاک نیست، باید برن سن هوشیشون رو اندازه گیری کنن ببینن سن عقلشون به هم میخوره یا نمیخوره. و این بیشتر مربوط به مرده، یعنی مرد اگه سنش کمتر بود یا هم سن سال بود باید از نظر عقلانیت به اون زن بخوره، یعنی پختگی لازم رو داشته باشه. تو دختر بیشتر سن ظاهری ملاک. ببینید ما سه تا سن داریم، سن عقلی، سن پوستی یا ظاهری و سن چی؟ شناسنامه. اونی که اصلا ملاک نیست تو ازدواج سن شناسنامه‌ایه. اونی که تو دخترها بیشتر باید ملاک باشه سن چیه؟ سن ظاهری. یعنی همین که یکی میبینیدش میگه این چند ساله میزنه، مثلا میگه این دختر 20 ساله میزنه ولی که تو شناسنامه‌اش 25 سال باشه، همینی که میزنه ملاک. درست؟ یعنی از نظر سن ظاهری دختر جوانتر از پسر بزنه و از نظر سن عقلی پسر پخته تر از دختر بزنه. دقت کردن چطور شد؟ این هم ملاک سنه که باید بهش ملاحظه‌شو داشته باشه.
ببینین آقای دکتر، یه بررسی که میشه انجام داد این هست که قبلنا که میگم، یعنی مثلا دوره های مادرهای ما و پدرهای ما یا حالا بعضا عقبتر پدر بزرگا مادر بزرگا، ازدواج تو سنین پایین صورت میگرفت و هیچ مسئله هم نبوده اون موقع. مثلا 15 سالگی داریم که ازدواج میکردن و همسنه یه دختر 17-18 ساله الان که بودن دو تا بچه ممکنه داشته باشه. بعد جامعه همینطور که رفت جلو، سن ازدواج رفت جلوتر و مثلا حالا دهه 70 دهه 80 اینا رو که می‌بینیم بررسی می‌کنیم، می‌بینیم که ازدواج دوباره سنش اومد بالا و رسید مثلا طرف 30 سال 34 سال 35 سال ازدواج می‌کردن. یه قاعده کلی نبود ولی خب خیلی مشاهده میشه. اخیراً دوباره مشاهده میشه که این سن ازدواج داره میاد پایین، یعنی رنجش همون 16 17 برای دختر هست. اینا که بذاریم یه گوشه، در کنار حالا این سوالات، این مزیت ازدواج آیا اصلا مزیتی دارد ازدواج کردن در سنین پایین تر؟ و اگر مزیتی دارد، این مزیت ازدواج در سن پایین تر نسبت به سن بالاتر چه چیزی خواهد؟
بله قطعا مزیتش زیاده، ولی اول من این ملاحظه داشته باشن به شرطی این مزیت که میگم خوبه که سن زیادی پایین نباشه، یعنی اینو در نظر بگیریم
سن عقلی
دیگه. یعنی آره، یعنی اگه خیلی سن پایین باشه انتخابا خیلی سرسری میشه و این انتخابای سرسری بعدن تا یکم بزرگتر میشن پشیمون میشن از انتخابش. پس یک اینکه خیلی پایین نباشه، شرطش هم همینه که اون بلوغ های اولیه را آدم توشون ببینه، در حد خودشون ببینه دا. نه در حد یه آدم بزرگ، درست؟ یه آدم ببینه مثلا این دختر ولی 16-17 سالشه ولی یه پختگی توش شکل گرفته، یه بلوغی توش شکل گرفته، طوری نیست 16 سالشه. ما از 16 سالگی به بعد یه عمده نصف دخترامون یه سلس دخترامون میتونن چنین خالی به شرط که خانواده‌شون از یه دو سال قبل رو تربیتشون کار کرده باشه. پسرامون هم دیگه مثلا از 18-19 سالگی به بعد امکانش هست، بازم به شرط که این انجام شد و ما هم توصیه میکنم که این کار بشه. نکته دوم این که اگر خواستن تو سن پایین ازدواج کنن، ملاحظه دوم اینه که پدر و مادر باید نقششون خیلی پررنگ باشه، یعنی پررنگ تر از حالت عادی باشه، یعنی کاملا از نظر فیلتر پدر و مادر مورد چیز باشه. اگر این دوتا ملاحظه که گفتم باشه، یعنی ملاحظه اینکه سن خیلی پایین نباشه و بلوغ داشته باشن و پدر و مادرم مشارکت داشته باشن، مزایای سن پایین چی هست؟ یک، عشقی که تو دل فرزند این دختر پسر رخ میده، عشق اولشون همسرشونه. ما الان متاسفانه تو جامعهمون اینجور نیست، حتی در بین دخترهای مذهبی پسرهای مذهبی، ولی اینکه پسر و دختر پاکی هستن، اما قبل از اینکه بخوان ازدواج کنن از نظر عاطفی با کسی دیگه ازدواج کردن، یعنی دلشون مدت ها بوده مثلا با کس دیگری بوده، وقت بعدن دچار تعارض میشن، هی مقایسه میکنن بین اون کسی که قبلا تو دلشون بوده و حالا این کسی که حالا واقعا میخواد باش ازدواج کنه. خب چقدر بهتر که دختر پسر ما عشق اولشون همسرشون باشه نه کس دیگه. این اولی دلیل ما برای مزیت این قضیه. دومین دلیل این که بخش زیادی از مواهب ازدواج تو سن پایین شکل میگیره. ازدواج هر وقت باشه موهبتش سر جاشه، ولی اون شادابی و نشاط ها اینها که تو سن پایین هست طبعا مثل خیلی کارهای دیگه، شما هر وقت به دنبال رانندگی خوبه، اما ببینیم بعد به سر دختری که تو 17-18 سالگی میرن تصدیق رانندگی میگیرن چقدر راحت تر و با نشاط تر و زودتر یاد میگیرن تا یه کسی که تو سن 30 سالگی بخواد بره رانندگی، خیلی سخت یاد میگیره. لذا ازدواج خیلی راحت تره تو سن پایین، تو سن بالا خیلی چی میشه؟ سخت‌تر میشه، خیلی از موهباتش هم به دست نمیاد. دلیل دیگه مون انعطاف پذیریه. تو سن پایین تا ازدواج میکنن با هم خیلی میزوکندا با هم درگیر میشن، یه تو سر مغز هم میزنن، اما درگیریاشون سطحیه، عمیق نیست. امروز دعوا میکنن، فردا آشتی میکنن، ولی با هم شکل میگیرن. یعنی اینی که پسر و دختر ما کامل شکل بگیرن تا ازدواج کنن، که الان اغلب ازدواج ها اینجوره، اون وقت باعث میشه که خیلی ناسازگار یا بینشون ایجاد شه. اما پسر و دختری که هنوز شکل یافت نرده نیستن و با هم ازدواج کنن، مثل رابطه این آب و ظرف میمونن، هر جور باشه با هم دیگه شکل میگیرن. یعنی نه این پسر کامل شکل گرفته، نه این، روحیاتشون فرهنگشون یه جور میشه، حتی شکلشون شکل هم میشه، روحیاتشون روحیات هم میشه، با هم بزرگ میشه. این هم بازی حسنش. حسن دیگه خیلی از این لغزش هایی که برای جوان ها هست، گناهان، خطرات، آسیب ها جلوش گرفته میشه. حسن دیگه این که از همون سن پایین تکلیفشون با زندگیشون روشن میشه. ببین آدم ها تا ازدواج نکنن حرکتاشون چپ و راست میزنن، اصلا حرکتاشون چه دختره چه پسرش هدفمند مشخص نیست، تکلیفشون با خودشون مشخص، امروز یه کاری میکنه فردا یه کاری میکنه. بعد نگاه کنید پسری که ازدواج میکنه دیگه زود سرمایه‌اشو دیگه بی خود هدر نمیده، زود ما خیلی دیار میدیم مجردن، خیلی هم شغل خوبی دارن، خیلی هم درآمد خوبی دارن، هیچی از خودشون ندارن، چون که اصلا خیلی به زندگی جدی نگاه نمیکنه. دختر تحصیلات عالیه داره ولی بلا تکلیف، نمیدونه حالا با کی در آینده ازدواج میکنه، مثلا اون بعد میذاره این کارش ادامه بده، نمیذاره، خیلی بلا تکلیف. با امنیت خاطر بیشتری توی درس و اجتماع حرکت میکنن. دختری که ازدواج کرده خیلی راحت درس میخواد بخونه، کارهای دیگه که میخواد بخونه، هی نگران این نیست که دیگران نگاه چپش بکنن یا فکر کنن اون منظور داره از این که هی میاد و میره. درست؟ خیلی حرف و حدیث پشت سر یه دختر مجرد است، به خصوص اگر بخواد مثلا نسبت به یه موضوعی خیلی پر کار باشه و سمج باشه، هی براش حرف درست میشه. دختری که ازدواج کرده آرامش، پسرش هم همینجور، پسری که مجرده خیلی باید ملاحظه خیلی مسائل بکنه، وقتی ازدواج کرد خیالش راحت میشه. اینا موهبت های زیادیه که تو ازدواج در سن پایین ایجاد میشه، مشروط به اون دو شرطی که
بسیار ممنونم و چنکرم. خیلی ممنونم، سپاسگزارم.